رسم ما عید بزرگ اتنام ما بر امت و رب و خجسم ما
در ادامه برنامه های شبکه رادیویی گفتگو برنامه زمین 360 درجه رو آماده پخش کردیم به مدت 51 دقیقه.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه، برنامه‌ای که از رادیو گفتگو هر هفته همراه شماست، شما که یکی از دغدغه‌مندان محیط زیست و حیات وحش هستید، شمایی که با احترام به طبیعت زندگی می‌کنید و قطعاً انرژی‌های موجود در طبیعت هم به زندگی خود من و شما برمی‌گرده. موضوع آب یکی از استراتژیک ترین موضوعاتیه که این روزها و شاید در چند دهه اخیر بیش از هر زمان دیگه ای درباره اون صحبت کردیم. وقتی صحبت از بودجه سال 1401 نگاه ها معطوف میشه به بودجه‌ای که به وضعیت آب اختصاص پیدا میکنه. امروز به نقد و بررسی سرفصل بودجه آب در لایحه بودجه 1401 میپردازیم. مهمانان و کارشناسانی در برنامه همراه ما میشند. همین حالا سلام میکنم به کارشناس حوزه آب و خاک جناب آقای مهندس حنیف رضا گلزار. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین گرامی این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران جناب آقای مهندس مصطفی فدایی فرد، سلام بر شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم. انشالله که برنامه خوبی رو بتونیم ضبط بکنیم و در خدمت شنوندگان عزیز باشیم
انشالله. آقای گلزار، بپردازیم به مسئله آب. یکی از حیاتی ترین مسائل برای بشر در کره زمین آب هستش و متاسفانه کشور ما در شرایط و با توجه به داشتن اقلیمی گرم و خشک و تقریبا نیمه خشک همواره درباره این مسئله نگرانی هایی داشته، دارد و قطعا اگر به این روال ادامه بدیم خواهیم داشت. ابتدا صحبت ها و مقدمه صحبت های شما رو بشنویم و بپردازیم به آنچه که در لایحه بودجه 1401 به مسئله آب پرداخته شده.
بله، منم مجدد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارداری همکاران محترمتون و همچنین مهمان گرامی برنامه و همه مخاطبین عزیز. در خصوص بحران آب یا ابر بحران آب، خب چند سالی هستش که در کشور زیاد گفته شده و زیاد نوشته شده. سوء مدیریت ها و عرضم به خدمت شما عواملی که باعث شده که امروز وضعیت آبی کشور به این نقطه برسه، بعید میدونم که برای هممیهنان ما دیگه موضوع ناشناخته‌ای باشه. اما بحثی که وجود داره این هستش، یا سوالی که مطرحه این هست که آیا ما و به طور خاص بخوام عرض بکنم مدیریت منابع آبی کشور درس، پند و عبرت لازم رو از تجربیات شکست خورده گذشته آموخته یا خیر؟
بله،
من اگه بخوام به این پرسش پاسخ خیلی کوتاه و واضح بدم، قطعا پاسخم منفی و نه هست. و اگر بخوام که سندی رو بر این تحلیل و برداشت خودم ارائه بکنم، عزیزان رو ارجاع میدم به فصل آب لایحه بودجه کشور در سال 1401 که متاسفانه در این بخش بسیار ناامید کننده و نه تنها تعدیل نشده، بلکه مدیریت ساده محور و آن چیزی که امروز در واقع وضعیت منابع آبی ما رو به این نقطه رسیده، میبینیم که در این لایحه متاسفانه تشدید هم شده. من اگه بخوام چند عدد و رقم بسیار خلاصه و کوتاه و گویا عرض بکنم برای اینکه برای همه مخاطبین عزیز ما ملموس باشه. باید بگم که تعداد صدهایی که در قانون بودجه سال 1400 خورشیدی، یعنی همین سالی که درش هستیم، از منابع مالی کشور ردیف اختصاصی دریافت کرده بود 77% بود، ولی متاسفانه داریم میبینیم که در لایحه پیشنهادی بودجه در سال 1401 تعداد صدهایی که قرار هست ردیف اختصاصی بودجه داشته باشند یک رشد چشمگیری داشته و از 77% در واقع به 104% افزایش پیدا کرده. بسیاری از این صدها صدهای غیر ضروری، غیر لازم و به تبع در واقع ویرانگر هستند که حالا اگه بخوایم از مصادیق بارز اون در حوزه شمال کشور یا دیگر نقاط کشور نام ببریم، میتونیم از سد فینس، از سد زارمرود، از سد لاسک، از سد سجارود، سد حراز و سدهای بیشمار دیگری که در کشور در واقع قرار هست ساخته بشن نام ببریم.
بله،
انتظار میرفتش که با توجه به حساسیت هایی که در جامعه ایجاد شده، مخصوصا در همین سالی که درش هستیم، اگر یادتون باشه ما دو تا بحران بسیار عمده و ناراحت کننده رو در کشور داشتیم. اولیش در استان خوزستان بود که خب در نیمه نخست امسال در واقع به وقوع پیوسته بود و شاهد در واقع عدم دسترسی مردم، کشاورزان و بهره برداران به آب بودیم. دومین بحران هم که خب همین یکی دو ماه گذشته در واقع اتفاق افتاد در حوزه گاوخونی و زاینده رود شاهد اون بودیم. همه این بحران ها رو اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم به یک نقطه ختم میشه و اون هم چیزی نیست مگر تأکید بیش از اندازه بر مدیریت ساز محور آب. وقتی از مدیریت ساز محور آب نام میبریم، سد سازی یکی از اون اجزا هستش و طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای هم در واقع یکی دیگر از اون اجزا که این دو جزء ساختار مدیریتی منابع آب کشور نه تنها تعدیل نشده، نه تنها کاهش پیدا نکرده با توجه به تجربیات گذشته، بلکه متاسفانه شاهد این هستیم که روند رو به رشدی هم داره. من میتونم وارد اعداد و ارقام بودجه بشم یا اینکه اینو باید در پاس
اجازه بفرمایید که صحبت های آقای مهندس فدایی فرد رو هم در این زمینه بشنویم و مجدد برمیگردیم به شما.
بله
آقای مهندس بفرمایید.
درود بر شما و بسیار سپاسگزارم که این برنامه ترتیب دادین که بخشی از این مسائل مشکلات بودجه انشالله بررسی بشه و انشالله توی تصویب مورد توجه دوستان تو مجلس قرار بگیره.
انشالله.
من بسیار سپاسگزارم از دوست عزیزمون که زحمت کشیدن و به هر حال کلیات خوبی رو فرمودن، ولی ضمن این که تایید میکنم بخش عمده ای از فرمایشات های مهندس رو، تاکیدم این استش که کوچیک کردن به اصطلاح موضوع بحران آب به سدسازی یه خورده بی‌انصافیه. یعنی ما مشکلات بسیار بسیار بزرگتری رو تو کشور شاهدش بودیم در این 40 سال و بیش از 40 سال که سدسازی بخش کوچیکی از اون هست. ببینید واقعیت این استش که من درسته در جایی فعالیت میکنم و کردم و بازنشسته هستم که به هر حال در سدسازی نقش داشته، ولی همواره به عنوان یک منتقد بودم. ببینید باید بپذیریم که بدون سد کشورهایی مثل ایران که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارن اصلا امکان توسعه براشون فراهم نیست، یعنی امکان زندگی اصلا فراهم نخواهد بود. ولی نمیتونیم بگذاریم از این که به هر حال سدهای بدی رو هم ما ساختیم. بنابراین من خواهشم این استش که واقعیات رو بپذیریم و اتفاقا یکی از موضوعات که من میخوام روش تاکید بکنم و فوکوس بکنم و به عنوان یک محور امروز مورد بررسی قرار بگیره این هستش که ما اگر در قبال فعالیت‌ها و کارهایی که می‌کنیم پاسخگو باشیم همه چی درست میشه. من یه مثالی عرض می‌کنم خدمتون. ببینید همه صد گتوند رو می‌شناسیم دیگه.
بله.
مشاور و کارفرما و خیلی از جامعه به اصطلاح کسایی که در استاندارد کار آب و سدسازی اینا هستن به عنوان شاهکار مهندسی از صد گتوند یاد می‌کنن. برعکس دوستانی که به هر حال مخالف سدسازی هستن و مدعی به اصطلاح محیط زیست هستن از اون به عنوان فاجعه مهندسی یاد میکنن. دقت بکنید ببینید چقدر اختلاف زیاده، 180 درجه.
علت این اختلاف چی آقای مهندس؟
حالا عرض میکنم، بذارید من اون محور رو تعریف بکنم.
بله بفرمایید.
میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما به دلیل اینی که اکثر مدیرهامون، سازمانهامون، دستگاههامون، نهادهامون پاسخگو نیستن و الان ما نمیدونیم واقعا کی درست میگه، هر کیم به شدت سنگ خودشو به سینه میزنه. این فقط یک مورد ها، یک مورد خاصه که مشخص نیست که به هر حال این صد عملکرد خوبی داشته یا خدای نکرده فاجعه بار بوده. من این رو مثال زدم خدمتتون برای اینکه ورود پیدا بکنم به یک اصل کلی و اون این که ما حالا چرا میگم فقط صد سازی و اون نگاه ساز محور مشکل کشور نیست، به این خاطر که ما در قبال حالا همین بودجه رو، لایحه بودجه رو در نظر بگیریم، دستگاه‌ها و نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها، اینهایی که به اصطلاح بودجه در اختیار می‌گیرن، اینها پاسخگو نیستن. ما باید تأکید بکنیم که کسی که بودجه می‌گیره، کسی که می‌خواد هزینه‌ای برای جایی انجام بده، حتما باید اول شفاف باشه. شفافیت یعنی واقعا حلقه مفقوده توسعه و رفاه اجتماعی کشور ما شفافیت هست. ولی خوشبختانه حالا حتما شنیدن دوستان و شنوندگان عزیز که رئیس سازمان برنامه بودجه تأکید کردن در زمان به اصطلاح تقدیم بودجه به مجلس که ما سعی اون این هستش که سازمان ها و نهاد ها رو در بودجه شفاف و پاسخگو بکنیم. این نکته‌ای هست که اگر هم آقای مهندس قبول بکنن رو این مسیر حرکت بکنیم، فکر میکنم بتونیم کمک بکنیم به مجلس و دوستانی که تو این مسیر میخوان حرکت بکنن. و الا اگه بخوایم بریم سراغ اعداد و ارقامی که مثلا حالا ثابت بکنیم که نگاه ساز محوری ما رو به این روز انداخته، شاید خیلی از اعداد و ارقام و فرمایشات آقای مهندس این رو تایید بکنه و من هم قبول دارم، ولی نتیجه نمیگیریم. ما مشکلمون بسیار فراتر از نگاه صدسازی و نگاه ساز محوری هستش. این کلیات رو حالا من گفتم معادل فرمایش آقای مهندس عرض بکنیم تا اینکه جلوتر که بریم من دلایل این به اصطلاح محور گفتگو رو خدمتتون عرض میکنم که چجوری باید بهش ورود بکنیم.
با توجه به اینکه ریاست محترم جمهوری جناب آقای رئیسی در سفرهای استانی هم که به برخی از استانهای کشور داشتند و ارزیابی داشتند از وضعیت آب و سدها و شرایط، با توجه به شرایط اقلیمی اون استان مورد هدف، مسئله امروز ما رو در حوزه آب مسئله مدیریت آب عنوان کردن و خودشون هم اصرار داشتن که در این زمینه ما پیگیری کنیم، ما به جایی برسیم که بتونیم با این شرایط حداقل سر کنیم. آقای مهندس گلزار در خدمت شما هستیم.
بله بسیار سپاسگزارم از توضیحات میهمان برنامه. منتهای مراسم من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم یه چند تا نکته رو ضروری هستش که بهش اشاره بکنم. اونم این هستش که ما به عنوان کنشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی یا به تبع به عنوان مخالفین مدیریت ساز محور آب هرگز نگاه صفر و یک به مقوله سدسازی نداریم. ببینید اتفاقا ما معتقدیم که سد هم در واقع یکی از اجزا و در واقع ضروریات تأمین کننده نیازهای بشر در زندگی امروزی هست. یعنی وقتی که ما شرایط زندگی امروزی رو پذیرفتیم، در واقع باید بپذیریم که یه بخشی از منابع آبی کشورمون رو در واقع باید به وسیله ساخت سدها یا مدیریت ساز محور در واقع اعمال بکنیم. در این قضیه ما اصلا تردیدی نداریم و تأکید می‌کنم که نگاه صفر و یک هم نداریم. اما صحبت ما این است، این صحبت رو یا این ارزم به خدمت شما دیکاف رو من در قالب یک پرسش مطرح میکنم. این پرسش رو خیلی جاها مطرح کردم، در خیلی از گفتگوها، در خیلی از یادداشت‌ها مطرح کردم، ولی متاسفانه همین پاسخی دریافت نکردم. و اونم این هستش که ما به عنوان مدیران یا ارزم به خدمت شما مدیران بخش آب کشور چند درصد از آب جاری در یک حوزه آبریز رو مجاز هستند تا به روش ساز محور مدیریت بکنند؟ ما دنبال این عدد هستیم. ببینید در حوزه کارون میانگین آورده 60 سال گذشته کارون چیزی در حدود 20 میلیارد متر مکعب بوده. این عدد در 10 سال گذشته رسیده به 14 میلیارد متر مکعب. شما گنجایش کل سدهایی که در حوزه آبریز رودخانه کارون احداث شده رو اگر یک حساب سرانگشتی بکنید، می‌بینید که معادل 16 میلیارد متر مکعب هست، یعنی 2 میلیارد متر مکعب بیشتر از آوردی که امروز یا در 10 سال گذشته به طور میانگین رودخانه کارون داشته. یا اگر بخوایم به نوع دیگری این عدد رو بررسی کنیم، 114% ارزم به خدمت شما حجم روان آب یا حجم آبی که در کارون در 10 سال گذشته جریان داشته رو ما درش در واقع سدسازی انجام دادیم و تصمیم داشتیم که پشت سدها اینها رو در واقع ذخیره سازی کنیم. بنابراین پاسخ به این پرسش که در علم هیدرولوژی، در دانش سدسازی، در دانش مدیریت ساز محور آب، ما چقدر مجاز این سال چه حجمی از منابع آبی رو به شکل سازه این مدیریت بکنیم، اگر به این پرسش پاسخ مشخص و روشنی داده بشه، به نظر من یک بخش عمده از مشکلات کشور ما رو در حوزه سدسازی رفع خواهد کرد. اما در خصوص سوال حضرت عالی که فرمایش کردید که مشکل در واقع بحث مدیریتی هست یا غیر، خب طبیعتا همینه. ببینید، درسته که ما دچار تغییر اقلیم هستیم، دچار کاهش بارش شدیم. گزارشی رو من مطالعه می‌کردم که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده بود. در این گزارش به صراحت قید شده بود که تا سال 1396، یعنی تقریبا 4 سال گذشته، میانگین تجمعی بارش‌ها و نزولات در کشور 11% کاهش پیدا کرده. اما از اون طرف حجم روان‌آب‌های جاری کشور بیش از 44% کاهش پیدا کرده. پس ببینید، ما فقط با مسئله تغییر اقلیم مواجه نیستیم. ما نمیتونیم همه مشکلاتی که امروز در حوزه آب داریم رو به گردن تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها یا تغییر فرم بارندگی‌ها بیاندازیم. من فکر می‌کنم که بخش عمده‌ای از مشکل همچنان مشکل مدیریتی هستش. و باز متاسفانه میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما هنوز از این مشکلات مدیریتی و سوء مدیریت‌هایی که در چند دهه گذشته داشتیم درس نگرفتیم. اگه اجازه بدید، من مجبور هستم برای اینکه این قضیه رو این مقداری بشکافم، یک گریزی به لایحه بودجه بندازم و بتونم در واقع اینو اثبات بکنم. ببینید دوستان عزیز، ما در بودجه لایحه بودجه سال 1401 عددی که برای فصل آب کشور در نظر گرفته شده چیزی بالغ بر 9200 میلیارد تومان. اگه این 9200 میلیارد تومان رو بخوایم بررسی دقیق‌تری روش داشته باشیم که قرار هست چطور صرف مدیریت منابع آبی کشور بشه، باید خدمت شما عرض بکنم که بیش از 3800 میلیارد تومانش، یعنی تقریبا بیش از 41% کل این بودجه، قرار هست به برنامه تأمین آب در واقع اختصاص پیدا بکنه، که تأمین آب ترجمهش در ساختار مدیریتی فعلی منابع آبی کشور میشه همون سدسازی. دوباره این عدد رو خدمت شما میگم، 3800 میلیارد تومان فقط برای سدسازی یا همون 104% که در قسمت اول عرایضم خدمت شما اشاره کردم. بیش از 4000 میلیارد تومانش یا 43% هم در واقع قرار هست به برنامه عرضه آب، که باز اگه بخوایم این عرضه آب رو ترجمه کنیم میشه در واقع همون طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و آبرسانی به مناطق مختلف. یعنی در مجموع 84% این بودجه 9200 میلیارد تومانی اختصاص پیدا کرده به مدیریت ساز محور، یعنی ساخت سدهای متعدد و طرح‌های انتقال آب در واقع از این حوزه به آن حوزه، یا بعضاً در واقع طرح‌های انتقال آب درون حوزه‌ای، که ما در واقع عامل اصلی بحران آب در کشور رو در واقع این بخش می‌دونیم. از طرف دیگه شما وقتی آمار رسمی وزارت نیرو رو در واقع بررسی می‌کنید، خود وزارت نیرو آماری که میگه ما در کشور 150 هزار کیلومتر شبکه انتقال آب درون شهری یا بین شهری داریم، که از این 150 هزار کیلومتر بیش از 90 هزار کیلومترش فرسوده هستش. خب عدد بسیار بزرگی هست. اگر بخوایم بررسی بکنیم که این 90 هزار کیلومتر شبکه آبرسانی فرسوده چه بلایی رو بر سر منابع آب شرب و تصفیه شده ما داره در واقع میاره، من بخوام اگه چند عدد خدمت شما عرض بکنم. باز بر اساس آماری که هم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده و هم خود وزارت نیرو اون رو
سال گذشته یعنی سال 99 به روز رسانی کرده، بیش از 1,257,000,000 متر مکعب از آب شرب و تصفیه شده کشور فقط به دلیل فرسودگی اون 90,000 کیلومتر لوله انتقال آب در اون شهری یا بین شهری که خدمت شما عرض کردم در واقع داره هدر میده. 1,257,000,000 متر مکعب رو اگر ما بخواییم یک شاخصی بدیم برای ارزیابی راحت‌تر مخاطبین این برنامه، در واقع میشه ما گفت معادل آبی هستش که پشت 6 تا سد به اندازه یا به بزرگی سد امیرکبیر کرج قابلیت در واقع تجمیع در واقع داره. یعنی ما سالانه 6 تا دریاچه به اندازه دریاچه سد امیرکبیر کرج آب شرب و تصفیه شده و بهداشتی رو فقط به خاطر شبکه فرسوده انتقال آب داریم در واقع هدر میدیم. که باز حالا یک سری از تحلیل‌هایی که انجام شده با یک محاسبات ساده سرانگشتی میتونیم به این نتیجه برسیم که این حجم آب در واقع آب شرب سالانه 17 میلیون نفر از هموطنان ما هستش. خب این داره در واقع از بین میره و در واقع از دسترس داره خارج میشه. خب هر جای دیگر دنیا مدیریت منابع آبی اولویتش رو در واقع اختصاص میداده به اصلاح و در واقع بازسازی این شبکه، اما همونطور که من خدمت شما عرض کردم لایحه بودجه سال 1401 مجدداً آمده تاکید داره بر روی ساخت سدهای متعدد و انتقال آب بین حوزه ای و نکته دردآور این هستش که تمام این طرحهای مدیریت ساز محور داره با استناد به شعار تأمین آب شرب انجام میشه.
بله.
یعنی هر جا که قرار از سدی ساخته بشه، هر جا که قرار از طرح انتقال آب بین حوزه ای که انجام بشه، اولین شعاری که وزارت نیرو یا متولی منابع آبی کشور میاد مطرح میکنه میگه تأمین آب شرب، مردم آب شرب ندارن من باید سد بسازم، مردم آب شرب ندارن من باید انتقال آب بین حوزه ای انجام بدم. خب اگر واقعا دغدغه متولی مدیریت منابع آبی کشور آب شرب هست، این میطلبه که با صرف یک هزینه کمتر ابتدا بیاد و زیرساختهای انتقال آب درون شهری یا بین شهری رو اصلاح بکنه. 90,000 کیلومتر شبکه فرسوده عدد بسیار بزرگی هست. باز متاسفانه میبینیم در همین لایحه بودجه سال 1401 عددی که برای در واقع اصلاح و بهسازی این 90,000 کیلومتر در واقع در نظر گرفته شده خیلی عدد خنده‌داریه، شاید اصلا قابلیت باور برای شما و مخاطبین عزیز نداشته باشه، ولی خب چه کنیم که اینها در واقع از مسند لایحه بودجه استخراج شده. از 9,200,000,000 تومانی که خدمت شما عرض کردم قرار هست برای مدیریت منابع آبی کشور اختصاص پیدا بکنه، فقط 31 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده برای بازسازی و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به شهر، که باز در جزئیات این در واقع حدیث اشاره کرده که با این 31 میلیارد قرار هستش فقط 600 کیلومتر از اون شبکه فرسوده‌ای که خدمت شما عرض کردم با اینها در واقع در سال 1401 اصلاح بکنه. خب شما این اعداد و ارقام رو بذارید کنار هم دیگه، 31 میلیارد تومان در واقع میشه سهم هر استان فقط 1 میلیارد تومان. سهم هر استان در سال 1401 برای اصلاح این شبکه فرسوده 90,000 کیلومتری میشه فقط 1 میلیارد تومان،
که قطعا هم جوابگو نخواهد بود.
قطعا به هیچ عنوان، یعنی شما یه حساب سرانگشتی بکنید با این روندی که متولی مدیریت منابع آبی کشور در پیش گرفته 150 سال طول میکشه تا ما بتونیم این 90,000 کیلومتر شبکه فرسوده رو در واقع بتونیم اصلاحش بکنیم و جایگزینش بکنیم. یعنی اگر زمان رو متوقف بکنیم، فرایند فرسودگی لوله ها رو متوقف بکنیم و فرض کنیم که این 90,000 کیلومتر تا یک قرن دیگه یا تا 150 سال دیگه همین 90,000 کیلومتر باقی خواهند موند، 150 سال طول میکشه. خب من این قضاوت این اعداد و ارقام رو، قضاوت این دیدگاه ها رو، قضاوت این سیاست های مدیریت منابع آبی رو در همین چند سند و رقمی که عرض کردم در مخاطبین عزیز می‌دارم. واقعا لایحه بودجه سال 1401 در فصل منابع آب ناامید کننده هستش و نشون دهنده این هست که متولی مدیریت منابع آبی کشور صدای اعتراضات رو، صدای نابودی این سرزمین رو، صدای کارشناسان رو در واقع نشنیده و هیچ عزمی در واقع برای اصلاح وضعیت و برون رفت از این بحرانی که امروز و آینده کشور ما رو واقعا در واقع با یک تهدید بسیار بسیار عجیب و غریبی مواجه کرده. متاسفانه نشون دهنده این است که این صداها شنیده نشده و برنامه‌ای وجود نداره و قرار هستش که با همون روالی که در گذشته بوده ما منابع آبی موجود یا باقی مانده رو مدیریت کنیم.
جناب آقای مهندس فدایی فرد، تخصیص این بودجه در سرفصل آب لایحه بودجه 1401 آیا واقعا در تغییر مدیریت به صورت صعودی و روبه جلو تاثیرگذار هست؟
ببینید، پاسخ سریع شما خیلی راحت هست و به جرأت میتونم بگیم نه، ولی من اجازه بدیم.
یعنی فکر میکنید شما که خوب مدیریت شده و خوب تقسیم بندی شده آیا؟
ببینید، من اجازه بدین یه مقدار روی فوکوس بکنم روی فرمایشات آقای مسگلزار، از این بابت که باز هم مسئله خیلی کوچیک میبینن و من اینجا الان بهشون ثابت میکنم، از این بابت که تمام فرمایشات ایشون درسته ها و همه دوستان دیگری که توی موجزیس فعالیت میکنن و نگران هستن مانند به نظر من عموم مردم کشور، واقعیت این استش که بله، به هر حال ما 90,000 کیلومتر مشکل نشت آب داریم، پوسیدگی داریم و گرفتاری فرار آب داریم.
ولی یعنی در واقع شما اعداد و ارقامی که ایشون فرمودن رو تایید میکنید؟
بله بله، منتها بله. یه نکته داره، ببینید
بفرمون.
ما فرض بکنیم که به جای 100 سالی که ایشون محاسبه کردن بر اساس بودجه
150
بله 150 سال، فکر کنید این تو یک ماه آینده انجام بشه، فرض بکنیم. خب
بله.
ببینید کل مصرف آب شرب کشور حدود 7% و فرض بکنید که مثلا 20% 25% هم پرت داشته دیگه، این 20% جلوش گرفته میشه، خب اثری توی مدیریت بحران نداره. ببینید من اصلا منکری نیستم که این کار حتما باید انجام بشه و اصلا کسی اگر دنبال این نباشه و اون بودجه که براش در نظر گرفتن واقعا کافی نیست، همینا قبول. ولی
خب چطور ممکنه تاثیرگذار نباشه وقتی که ما این منابع رو در اختیار داریم و میتونیم حقابه محیط زیست رو ازش بپردازیم، صنعت رو، کشاورزی و مصارف خانگی رو؟
اگر اجازه بدید من کامل توضیح میدم.
ببینید
ما اگر فرض بتونیم بودجه رو بیشتر بکنیم که نمیشه، حالا دلایلش رو شما عرض خواهم کرد، من خیلی دوست داشتم که مسائل رو کوچیک نبینیم و بزرگ ببینیم که بتونیم حل بکنیم، ولی اینجا باید پاسخ های منصوم می دادم که به فرض این که ما این اتفاق بیفته، 20 تا 25 درصد 7 درصد در مثلا 100 میلیارد آبی که تو کشور داره مصرف میشه هیچیه. بنابراین ما 90 درصد آبی که تو کشاورزی داریم هدر میدیم، مثلا نمیگم مصرف میکنیم، دقت میکنین، ما بیش از 90 درصد آب رو توی کشاورزی مصرف میکنیم یا هدر میدیم بهتر بگم، باید بیشتر به اون بپردازیم. هرچند فرمایش مهندسم درسته، ما شبکه همون فرسوده است، باید اصلاح بشه. منتها من برگردم به پرسش ایشون که فرمودن که چون من اتفاقا هیدرولوژیست هستم، یعنی اصلا کار منابع آب میکنم، کار پایه میکنم، خیلی توی ساخت و ساز و مهندسی و طراحی نیستم، و پاسخیشون رو عرض بکنم خیلی روشن. مراجع علمی مختلف اینی که چقدر ما از آب تجدیدپذیر رو میتونیم استفاده بکنیم و بهره برداری کنیم، مراجع مختلف حدود 40 درصد رو به اصطلاح پیشنهاد میکنن که خیلی عالی هست. اگر کشوری حدود 40 درصد از منابع آب تجدیدپذیرش رو سالانه مصرف بکنه این عالیه، ولی میگن تا 60 درصد هم قابل تحمله. ولی ما حالا یه موقعی دیگه از این عدد و رقم ها اصلا صحبت نکنیم بهتره، چون ما الان بین 80 تا 100 درصد آب تجدیدپذیرمون رو داریم استفاده میکنیم و من توی همه گفتگوهام عرض کردم و تاکید کردم که ما به ورشکستگی آبی رسیدیم.